سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. 24 اردیبهشت ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین سعد هستم، همراه ما باشید با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ترامپ میگوید قبل از خروج آمریکا از برجام حکومت ایران در فکر سلطه بر خاورمیانه بود.
حسن روحانی گفت زمان اتحادیه اروپا برای حفظ برجام محدود است.
به گفته جان بولتون تغییر حکومت در ایران فعلا در دستور دولت آمریکا نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با انتقاد از توافق هسته‌ای و برجام در حساب توییتر خود نوشت: به یاد داشته باشید زمانی که توافق هسته‌ای برقرار بود ایران تا چه حد بد رفتار می‌کرد. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در توییتر خود نوشت: حکومت ایران تلاش می‌کرد تا به هر وسیله ممکن بر خاورمیانه مسلط شود، اما حالا دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. در همین حال مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا گفت: اگر تهران خواستار رابطه تجاری با اروپایی هاست، دست کم می‌تواند زندانیان آمریکایی را آزاد کند. پومپئو افزود: آقای روحانی که به غربی بودن گرایش دارد و می‌خواهد شرکت‌های اروپایی در ایران باشند، حداقل کاری که می‌تواند بکند این است که افرادی را که در کشورش زندانی هستند آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که حکومت ایران را از ثروتی که صرف ساخت موشک شده محروم کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته که اروپایی‌ها نتوانستند درخواست‌های واشنگتن برای اصلاح برجام را برآورده کنند، اما با این حال واشنگتن امیدوار است با همراهی متحدان خود در اروپا بتواند به توافق هسته‌ای تازه دست یابد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی قدردانی کرد که از آمریکا حمایت نکردند، هرچند گفت که اتحادیه اروپا زمان محدودی برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. حسن روحانی عصر یک شنبه در گفتگو با ترزا می گفت: جمهوری اسلامی با پایبندی به برجام در پی تامین منافع ملی خود است. آقای روحانی همچنین افزود: منافع ایران در موضوعات مهم مرتبط با برجام مانند فروش نفت، گاز، پتروشیمی و روابط بانکی باید مشخص و تضمین شود. نخست وزیر بریتانیا اما در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که بریتانیا و شرکای اروپاییش به حفظ برجام متعهد هستند. ترزا می همچنین حمله موشکی به نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان را محکوم کرد و از ایران خواست برای حفظ صلح و امنیت از حملات این چنینی خودداری کند. خانم می همچنین به دو تابعیتی‌هایی که در ایران زندانی هستند اشاره کرده و خواستار آزاد شدن این افراد شد. پیش از این سخنان حسن روحانی در نشست خبری با همتای سریلانکاییش گفته بود: اگر 5 کشور باقی مانده در برجام تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تحقق می‌یابد، این توافق با وجود خروج آمریکا باقی خواهد ماند.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران فعلا در دستور کار دولت دونالد ترامپ نیست. آقای بولتون روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت که دستور کار دولت آمریکا در حال حاضر این است که مطمئن شود ایران هرگز به تسلیحات هسته‌ای نزدیک نمی‌شود. اظهارات تازه مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در حالی مطرح شده که او ماه ژانویه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود دولت آمریکا باید اقدامهایی از جمله افزایش فشار به جمهوری اسلامی و حمایت از مخالفان حکومت برای تغییر نظام را انجام دهد. به دلیل مواضع پیشین آقای بولتون علیه جمهوری اسلامی، انتصاب او به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم دولت دونالد ترامپ بر افزایش فشارها بر حکومت ایران و تندتر شدن فضا علیه تهران را مطرح کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه 18 اردیبهشت از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های آمریکا شدیدتر از قبل علیه حکومت ایران اجرا خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در چین گفت که اروپایی ها باید درباره حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام تضمین بدهند. محمد جواد ظریف همچنین مذاکره با مقام های چینی درباره آینده برجام را پر اهمیت دانست و گفت در روزهای آینده همکاری نزدیکی با چین برای رسیدن به روش های تضمین منافع ایران و چین به عنوان کشورهای عضو گروه 5+1 و بدون حضور آمریکا خواهیم داشت. آقای ظریف با بیان اینکه اروپا خواستار ماندن ایران در برجام است گفت: باید کشورهای اروپایی با رسیدن به یک رهیافت روشن تضمین بدهند که به رغم خروج آمریکا از برجام منافع ما همچنان حفظ می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که صبح یک شنبه برای رایزنی درباره برجام به پکن سفر کرده بود، روز گذشته پکن را به مقصد مسکو ترک کرد. وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با مقام‌های روسیه روز سه شنبه در بروکسل در نشستی با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می‌کند.
بانک مرکزی ایران روز یکشنبه میزان خروج ارز همراه مسافر از مرز هوایی را از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داد. گمرک ایران نیز روز یکشنبه درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داد. مقدار مجاز ارز همراه مسافر هنگام خروج از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی نیز 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارز هاست. پس از تکنرخی شدن ناگهانی ارز که روز 21 فروردین امسال اعلام شد، ارز اختصاص یافته به مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال حداکثر 1000 یورو اعلام شد که در مرزهای خروج هوایی پرداخت می شود. در سال گذشته سقف خروجی و ورودی ارز 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بود و گفته شده بود که بیش از این مبلغ پولشویی محسوب می شود. در هفته های اخیر با افزایش ناگهانی قیمت دلار در ایران، دولت که عمده ترین توزیع کننده ارز است، عرضه اسکناس دلار را متوقف کرد و آن را به صورت اعتباری در اختیار متقاضیان گذاشت. این در حالی است که دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران مرز 7000 تومان را نیز رد کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن امیدوار است با همراهی متحدان خود بتواند به توافق هسته‌ای تازه‌ای با ایران دست یابد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرتضی بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، وزیر خارجه آمریکا گفته که توافق جدید باید مسائل هسته‌ای، برنامه موشکی و آنچه که رفتار زیانبخش ایران در منطقه توصیف شده رو در بر بگیره. با در نظر گرفتن ابعاد بحران جاری، این هدف تا چه حد دستیافتنیه به نظرتون؟
با عرض سلام عرض کنم که به نظر من خیلی دستیافتنی نیست. شاید آقای پامپئو خیلی خوشبین هستن به خاطر توافقی که دارن سعی میکنن با کره شمالی انجام بدن، ولی وقتی ما مدار بحث‌ها و اختلاف نظرها رو در ایران داریم دنبال میکنیم، میبینیم که دولت آقای روحانی همین الان هم که توافقی در رابطه با مسئله موشکی یا فعالیت‌های منطقه‌ای نکرده، داره اینقدر مورد انتقاد قرار میگیره به خاطر برجام. بنابراین من فکر میکنم بعید هست که بشه در این مرحله با بالا گرفتن بحران در جاهایی مانند سوریه انتظار داشت که یک توافق که همه این نوع مسائل رو که آقای پامپئو مطرح کرده رو واقعا بهش دست یافت.
آقای پامپئو در سخنان خودش همچنین اشاره کرده که اگر تهران خواستار رابطه تجاری با اروپایی هاست، دست کم میتواند زندانیان آمریکایی را آزاد کند. آقای بروجردی، آیا در عرف روابط بین الملل ایران پس از برجام در جهت تنش زدایی و تثبیت موقعیت جدید خودش میتونست قدم ملموسی برداره که اونو بر نداشته؟
بله، من فکر میکنم ایران میتونست بهتر از آنچه که عمل کرد عمل بکنه، حالا چه با کم کردن فعالیت‌های موشکیش بود یا سعی کردن در حل مسائلی در منطقه، مثلا بحران یمن که بگیم به اون شدت و حدت یا اهمیت مسئله سوریه برای ایران نیست، آزاد کردن زندانی‌های سیاسی و یکم این شعله اختلاف رو با عربستان و احتمالاً اسرائیل پایین کشیدن هم میتونست به ایران کمک بکنه که از اون جو خوبی که بعد از برجام به وجود اومده بود استفاده بشه، که متاسفانه این کارها انجام نشد.
خب اونطور که مشخصه ایران در پی گرفتن تضمین از دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ایه. آیا این طرف ها فقط باید تضمین بدن بدون اینکه از تهران انتظار بیشتری داشته باشن؟
بله، خیلی جالبه. شما اگر به اطلاعیه‌ای که وزارت امور خارجه ایران بیرون داده در رابطه با خروج امریکا از برجام توجه بکنید، در اون اعلامیه وزارت امور خارجه میگه که اروپایی‌ها قول ندهند بلکه باید عمل بکنن بدون هیچ گونه پیش شرط، ولی از طرف دیگه اونها رو هم تهدید میکنه که باز سازمان انرژی اتمی ایران میتونه مسئله غنی‌سازی رو پیش بگیره. به نظر من این شیوه لزوماً راه به جایی نخواهد بود. ببینید از لحاظ منافع ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، واقعیتش این است که حجم تجارت اتحادیه اروپا با ایران قبل از امضای برجام در سال 2015 چیزی بود حدود 8 میلیارد دلار. در سال گذشته یعنی در سال 2017 میلادی حجم این تجارت با ایران به 23 میلیارد دلار رسیده، یعنی 15 میلیارد دلار برای ایران سرمایه گذاری جدید در اونجاشون انجام بشه. خب اگر ایران علاقمند به این مسئله هست، باید نگرانی هایی رو که اروپایی ها هم دارن بتونه یه شکلی بهشون پاسخ بده. اروپایی ها هم درسته، اونها هم میدونن که باید ایران استفاده اقتصادی ببره و نمیخوان ضمناً بازار ایران رو هم برای همیشه به چینی ها واگذار بکنن، ولی نمیشه انتظار داشت از سوی دیگه اونها هم نگران فعالیت‌های موشکی ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه نباشند. بنابراین فکر می‌کنم ایران بین اون اهداف ژئواستراتژیکی که داره دنبال می‌کنه و از طرف دیگه اون خواسته‌های اقتصادی و نیازهای اقتصادی که داره، یک سری تصمیم‌های سختی رو پیش رو داره در این مذاکراتی که می‌خواد اروپایی انجام بده.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، اول کار پیش از اینکه وزیراشو معرفی کنه، اول داداش روحانی رو گرفتن، الان پا گذاشتن رو گردن روحانی. روحانی حرف بخواد بزنه از اصلاحات، از رفت، از رفتن زنان به ورزشگاه، از قیمت دلار، از مافیا، فوراً داداششو میکنن تو. خب حالا آقای روحانی باید بین 80 میلیون جمعیت و تعهداتش به مردم یا داداشو بگیره. این انتخاب روحانیه، در تاریخ هم ثبت میشه.
آقای روحانی، مبلغ چند میلیارد دلار در چند روز اخیر جهت هزینه تبلیغات نمایندگان شیعه طرفدار نظام خودتان در مجلس لبنان و عراق و جنگ سوریه خلاف ضوابط قانونی از کشور خارج می شود که عملا ارزش ریال را به نصف کاهش می دهد. هیچ گونه اعتراض نمی کنیم، ولی وقتی یک مسافر می خواد چند هزار دلار یا یورو از کشور جهت حداقل هزینه با خود به خارج از کشور ببرد، اعتراض می کنی و عملا بدون توجه به هزینه های واقعی یک مسافر آن را به نصف کاهش می دهی. این یعنی بیکفایتی یک رئیس جمهور صدارکاتی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم درباره مقامات دو تابعیتی چه بازتابی داشته شهرام در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند از این گزارش استقبال کردند. روزنامه کیهان نوشته که محتوای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم درباره اشخاصی که دو تابعیتی هستند و صاحب مقام در ایران نشون میده که 210 مدیر دو تابعیتی در ایران وجود داره و البته این روزنامه بخشی از گزارش مجلس شورای اسلامی رو هم منتشر کرده که در این گزارش به هرج و مرج اسنادی که نگهداری میشه در وزارت خارجه در ارتباط با مقام‌های مختلف کشور که اینها وضعیت تابعیتشون چگونه هست اشاره شده. تأکید شده که این گزارش در 19 حوزه مختلف انجام شده که شامل 19 حوزه مدیریتی هست و در این زمینه استعلام از نهادهای امنیتی هم گرفته شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم از این موضوع استقبال کرده، از این گزارش، و نوشته که این مدیران دو تابعیتی منجر میشه به ظهور و بروز جاسوسان نخبه و نخبگان جاسوس در ساختار جمهوری اسلامی، که بعد هم اومده یک سری از چهره ها رو نام برده. برخی از این افراد مثل عبدالرسول دوری اصفهانی که در تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت آقای روحانی از طرف بانک مرکزی به عنوان مشاور امور بانکی هیئت مذاکره کننده فعالیت میکرد بازداشت هست. برخی از چهرهایی که روزنامه جوان از روحان نام برده مثل کاوه مدنی از ایران خارج شدن، و البته برخی از شهروندانی رو هم که بازداشت شدن این روزنامه جوان نام برده، مثل حمیدرضا جلایی پور، محمد رضا جلایی پور که فرزند حمیدرضا جلایی پور هست، جامعه شناس اصلاح طلب، که او هم چندی پیش در تهران بازداشت شده.
خب چه ارزیابی دارن روزنامه های امروز از این گزارش؟
روزنامه های دیگه نگاه های متفاوتی هست. در روزنامه هایی که نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند مثل روزنامه شرق، این گزارش به تردید درش نگرسته شده. روزنامه شرق نوشته که این روایت کمیسیون امنیت ملی مجلس هست از وضعیت دو تابعیتی ها. بعد اومده یک سری اسامی کسانی که در این گزارش کمیسیون بهش اشاره شده رو روزنامه شرق اومده سابقه شون رو اشاره کرده بهش. از جمله این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که حسین موسویان، دیپلمات ارشد و پیشین جمهوری اسلامی، زمانی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و حتی از اون به عنوان یکی از کسانی که در ماجرای میکونوس هم نقش داشت نام برده میشد، یکی از کسانی که در این گزارش به عنوان متهم دو تابعیتی از او یاد شده. محمد جعفر محلاتی، دیپلمات سابق هست، یه زمانی نماینده ایران در سازمان ملل بوده سال 67 و 68. آقای سیروس ناصری هم در تیم مذاکره کننده پیشین بوده. و البته این روزنامه اشاره کرده به برخی دیگر از چهره هایی که در این سالها در ایران بازداشت شدن، مثل جیسون رضاییان و برخی شهروندان دو تابعیتی آمریکا که بعداً در جریان برجام، یعنی پذیرفتن برجام، آزاد و از ایران خارج شدن. روزنامه ایران نوشته که علاوه بر این ماجرا یک طرحی هم نمایندگان پیشنهاد کردن که از این پس ممنوع بشه به کارگیری مدیران دو تابعیتی در مقام‌های دولتی یا پست‌های حساس. روزنامه وطن امروز استقبال کرده از این ماجرا و نوشته که این نشون میده که برخی از این شهروندان دو تابعیتی نفوذ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو در ایران دنبال می‌کردن، خواستار برخورد با اونها شده. و البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این ماجرا به یک بحث کلان میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر تشخیص جاسوسی هم مربوط میشه که اون جلال منجر شده به این گزارش.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با انتقاد از توافق هسته‌ای و برجام در حساب توییتر خود نوشت: به یاد داشته باشید زمانی که توافق هسته‌ای برقرار بود حکومت ایران تا چه حد بد رفتار می‌کرد. مارک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید آقای روحانی که به غربی بودن گرایش دارد و می‌خواهد شرکت‌های اروپایی در ایران باشند، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که افرادی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی قدردانی کرد که از آمریکا حمایت نکردند، هرچند گفت که اتحادیه اروپا زمان محدودی برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران فعلا در دستور کار دولت ترامپ نیست. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه میزان خروج ارز همراه مسافر از مرز هوایی را از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داد. گمرک ایران نیز روز یکشنبه درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داد. روز یکشنبه هیئتی به همراهی دختر و داماد رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای حضور در مراسم گشایش سفارت جدید این کشور در اورشلیم یا بیت المقدس وارد اسرائیل شد. محمد علی افشانی روز یکشنبه با 19 رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. حسین مهری روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز قدیمی رادیو و تلویزیون در سن 82 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. او به عنوان نویسنده، مترجم و گزارشگر سالهای طولانی در داخل و خارج ایران با رسانه‌های فارسی زبان همکاری داشت. 8 متهم که گفته می شود با گروه حکومت اسلامی داعش همکاری داشتند و سال گذشته در تهران در حمله به مجلس و مقبره آیت الله خمینی نقش داشتند به اعدام محکوم شدند.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. قرار بود اورهان پاموک، آقای سرکوهی، نویسنده اهل ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبی سال 2006 در غرفه انتشارات ققنوس در 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با علاقمندان آثار خودش گفتگو بکنه. همونطور که میدونی این برنامه و همچنین برنامه شب اورهان پاموک در خانه اندیشمندان علوم سیاسی لغو شد. چرا برنامه‌های فرهنگی نویسنده لغو شدند؟
خب اورهان پاموک می‌دونیم که در ایران خیلی از کتاباش البته با سانسور بسیار شدید ترجمه شده، نام منسوخ، دختر مو قرمز، استانبول، کتاب سفید و غیره. حالا یه بارم در سال 1982 به ایران سفر کرده بود، یعنی در واقع آشنا بود با ایران. بعدم می‌دونیم که خب اینو انتشارات ققنوس که دعوت کرده بود، یعنی بخت خصوصی در واقع. حالا روز پنجشنبه که قرار بود در غرفه انتشارات ققنوس جلسه برگزار بکنه، اعلام جلسه به هم خورد، لغو شد. رسما هیچ چیزی اعلام نشد. یکی از خبرگزاری‌ها نوشت برای جلوگیری از ازدحام جمعیت. حالا نمایشگاه کتاب خودش ازدحام جمعیت داره دیگه. بعد اون یکی جلسه چهارشنبه که قرار بود در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار بشه لغو شد. گفتن عدم در اختیار گذاشتن سالن، جمله غلطه ولی این عین جمله است که یکی از خبرگزاری‌ها نوشته، جمله از در فارسی عرض کردن در زمان غلط است، عدم در اختیار گذاشتن سالن. به هر حال فقط یک نشست خبری برگزار شد در نیاوران و اونجا هم گفتش که من خواستار کپی رایت هستم. بعدم گفت هیچ نویسنده دوست نداره که حتی یک کلمه از کتابش حذف بشه و بعد هم صحبت کرد راجع به گفتش که کتاب سیاه خودم رو تحت تاثیر منطق تیر عطار نوشتم. و بعد میدونیم که او یک رمان داره به نام برف که نقد اسلام سیاسی است. در ایران با سانسور وحشتناک حتی تغییر دادن این کتاب رو، در ترجمه و منتشر کردن. گفت برای این کتاب خیلی مطالعه کردم، از جمله آثار سید حسین نصر و علی شریعتی رو خوندم برای این ترجمه هاش. حالا اما علت اصلی این نیست. علت اصلی در واقع میدونیم که موقعی که فتوای قتل سلمان رشدی رو آقای خمینی صادر کرد و نویسنده کتاب آیات شیطانی، یک اعتراض یک کمیته دفاع از سلمان رشدی تشکیل دادن. نویسندگانی مثل گونتر گراس، آرو پینتر، یعنی بزرگان ادبیات دنیا در دفاع از رشدی، چون فتوای قتل یک نویسنده به خاطر یک رمان اصلا در واقع صدور اون سیستم اعدام جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه بود. از جمله کسانی که دفاع کرده بود از سلمان رشدی همین اورهان پاموک بود که به مخالفت کرده بود و چندین سخنرانی کرده، نوشته‌های گوناگونی داره. اما حالا گویا موقعی که وزارت خارجه اینو دعوت کرد، یا متوجه این موضوع، یعنی موافقت کرده با دعوت او، یا متوجه این موضوع نبوده، یا حالا فکر کردن که خب حالا سالا ازش گذشته و اینها. آقای نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یک مصاحبه کرد با خبرگزاری فارس و گفتش که این نشست و دعوت کردن یک انتشاراتی از کسی که، یعنی از همین آقای پاموک، که اعتقادات ما را زیر سوال برده، به فرمایش امام راحل در مورد سلمان رشدی به طور واضح مخالفت کرده. اینا جملاتش که او گفته دارم میخونم. و بعد گفتش که دستگاه‌های امنیتی باید به این مسئله وارد بشن و غیر از وزارت ارشاد که باید پاسخ خوب باشه، ما نیز از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم و این اقدامی ضد امنیتی، ضد فرهنگی و ضد دینی است و صحبت‌های این چنینی. برحال خب وقتی که او این حرفا رو در خبرگزاری فارس زد، طبیعتاً برنامه‌های اون پروگرام لغو کردن. حالا اینکه میتونیم در واقع بگیم اینطوری هستش که وقتی که موافقت کردن با ورود او به ایران، خب این نویسنده برنده جایزه نوبل هست، برای حالا یکی از بزرگان ادبیات دنیا هستش. وقتی او به ایران میاد طبیعتاً وزارت خارجه باید موافقت بکنه. حالا وزارت خارجه یا نمیدونسته یا فکر کرده که کسی متوجه اون سوابق نخواهد شد. بعد طبیعتاً یک کسی متوجه سوابق شده و بعد اومده در خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و جنگ جناحی در گرفته بر سر این جریان.
بله.
اون سیستمی که همیشه جمهوری اسلامی داره، یعنی نهادهای موازی که علیه همدیگه کار میکنن و در پایان یک هزینه بسیار زیادی رو دست خودشون میگیرن.
خب اگه موافق باشین خیلی کوتاه هم سری بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان نهر و نهال افتتاح شده، در این باره هم برامون میگین.
حدود 400 خانواده در کوروپسخانه های در آجرپسخانه مردوات تهران زندگی میکنن که کودکانشون هم کار میکنن، کودکان زیر 7 سال. حتی حالا اولین نمایشگاه رسمی کودکان کار و حاشیه‌نشینان تشکیل میشه، برگزار میشه در نگارخانه پاییز خانه هنرمندان و آثار این کودکان ارائه میشه و درآمدش هم به خود این کودکان تعلق
میگیره. ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما.
خب نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از اعلام فهرست 35 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی تا شکایت رسول خادم از سیاسی کاری مسئولین ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فهرست 35 نفره تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد و از این نفرات باید 23 نفر برای جام جهانی انتخاب بشن. دیگه هر کسی در واقع بیرون از دایره 35 نفر مونده شانسی برای جام جهانی نخواهد داشت. در این جمع جالبترین اسمی که دیده میشه، در واقع تازگی داره در فهرست تیم ملی، مهرداد بیتاشور، بازیکن ایرانی آمریکایی که در جام جهانی 2014 هم حضور داشت و بهش بازی نرسید، دیگه دعوت نشد، اما مجددا در برنامه‌های تیم ملی قرار گرفته. سروش رفیعی هم بعد از 18 ماه دوباره به تیم ملی دعوت شده. از این 35 نفر 23 نفر میتونن به جام جهانی برن که خب 4 تا دروازه‌بان هستن، قطعاً یکشون خط می‌خوره. از جمع مهاجمین هم که همگی لژیونر هستن حداقل یه بازیکن خط می‌خوره. میمونه خط میانی و خط دفاعی که نفرات زیادی هم دعوت شدن، خصوصا در خط دفاعی که جمعا باید 10 نفر دیگه هم از خط میانی و خط دفاعی خط بخورن. یعنی رقابت خیلی تنگاتنگ برای حضور در فهرست 23 نفره و چه بسا کیروش ناگزیر باشه که حتی برخی ستاره ها رو هم خط بزنه. دیگه همه چی بستگی داره در این یک ماه باقی مونده چه اتفاقاتی رخ بده در دیدارهای تدارکاتی که تیم ملی ایران باید برگزار کنه. خبر بعدی شکایت محمد باقری معتمد، نایب قهرمان تکواندوی المپیک لندن، از سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو. البته مدت هاست که در واقع کشمکشی وجود داره بین باقری معتمد با فدراسیون تکواندو، اما در تازه ترین مصاحبهش با خبرگزاری فارس گفته که فدراسیون تکواندو محکوم شده به خیانت در امانت و مبلغ هنگفتی که در واقع باید به او بپردازن و فدراسیون تکواندو مشخصا آقای پولادگر این پول رو برداشته و نپرداخته. اما نکته خیلی عجیب و جالب در مصاحبه اینه که رئیس فدراسیون تکواندو به باقری معتمد پیشنهاد داده که در ازای طلب خودش فدراسیون تکواندو به او رضایت‌نامه بده که بره برای هر کشوری که میخواد مسابقه بده، با توجه به اینکه باقری معتمد قبلا گفته بود پیشنهاداتی داره از سایر کشورها که بره برای اونها مسابقه بده. از این بابت عجیبه که آقای پولادگر، پیشتر رضا مهمان دوست سرمربی تیم ملی جمهوری آذربایجان و میلاد بیگی که برای همین کشور مدال المپیک گرفت و متهم کرده بود به وطن فروشی به خاطر اینکه برای یک کشور دیگه دارن مسابقه میدن، اما خود او طبق این مصاحبه در خبرگزاری فارس، خود آقای پولادگر پیشنهاد داده بود که رضایتنامه صادر کنه در ازای پول. خبر بعدی درباره رقابت‌های بسکتبال NBA، آغاز مرحله نیمه نهایی فینال کنفرانس شرق اولین بازی کلیولند مقابل بوستون شکست خورد. بوستون خیلی قدرتمندانه با درخشش آل هورفورد، جیسون تیدم، مارکوس موریس و دیگر بازیکنان خودش جیلن براون بازی رو تونست ببره، در حالی که کلیولند فشار زیادی رو تا این مرحله متحمل شده بود در دور حذفی رقابت‌های NBA برای اینکه ایندیانا پیسرز و تورنتو رپتورز رو کنار بزنه. امشب هم گلدن استیت در اولین بازی از فینال کنفرانس غرب مقابل هیوستن راکتس قرار میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید قبل از خروج آمریکا از برجام حکومت ایران در فکر سلطه بر خاورمیانه بود.
حسن روحانی گفت زمان اتحادیه اروپا برای حفظ برجام محدود است.
جان مولتون میگوید تغییر حکومت در ایران فعلا در دستور دولت آمریکا نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با انتقاد از توافق هسته‌ای و برجام در حساب توییتر خود نوشت: به یاد داشته باشید زمانی که توافق هسته‌ای برقرار بود حکومت ایران تا چه حد بد رفتار می‌کرد. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در توییتر خود نوشت: حکومت ایران تلاش می‌کرد تا به هر وسیله ممکن بر خاورمیانه مسلط شود، اما حالا دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. در همین حال مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا گفت که اگر تهران خواستار رابطه تجاری با اروپایی هاست، دست کم میتواند زندانیان آمریکایی را آزاد کند. آقای پومپئو افزود آقای روحانی که به غربی بودن گرایش دارد و میخواهد شرکت‌های اروپایی در ایران باشند، حداقل کاری که میتواند انجام دهد این است که افرادی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهوری ترامپ میخواهد که حکومت ایران را از ثروتی که صرف ساخت موشک شده محروم کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که اروپایی ها نتوانستند درخواست های واشنگتن برای اصلاح برجام را برآورده کنند، اما با این حال واشنگتن امیدوار است با همراهی متحدان خود بتواند به توافق هسته‌ای تازه‌ای دست یابد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی قدردانی کرد که از آمریکا حمایت نکردند، هرچند گفت که اتحادیه اروپا زمان محدودی برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. حسن روحانی عصر یکشنبه در گفتگو با ترزا می گفت جمهوری اسلامی با پایبندی به برجام در پی تامین منافع ملی خود است. آقای روحانی همچنین افزود منافع ایران در موضوعات مهم مرتبط با برجام مانند فروش نفت، گاز، پتروشیمی و روابط بانکی باید مشخص و تضمین شود. نخست وزیر بریتانیا اما در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد که بریتانیا و شرکای اروپاییش به حفظ برجام متعهد هستند. ترزا می همچنین حمله موشکی به نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان را محکوم کرد و از ایران خواست برای حفظ صلح و امنیت از حملات اینچنینی خودداری کند. خانم می همچنین به دو تابعیتی‌هایی که در ایران زندانی هستند اشاره کرد و خواستار آزاد شدن این افراد شد. بیش از این سخنان حسن روحانی در نشست خبری با همتای سریلانکاییش گفته بود اگر 5 کشور باقی مانده در برجام تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تحقق می‌یابد، این توافق با وجود خروج آمریکا باقی خواهد ماند.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران فعلا در دستور کار دولت دونالد ترامپ نیست. آقای بولتون روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت که دستور کار دولت آمریکا در حال حاضر این است که مطمئن شود ایران هرگز به تسلیحات هسته‌ای نزدیک نمی‌شود. اظهارات تازه مشاور امنیت ملی ترامپ در حالی مطرح شده که او ماه ژانویه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود دولت آمریکا باید اقدام‌هایی از جمله افزایش فشار به جمهوری اسلامی و حمایت از مخالفان حکومت ایران را برای تغییر نظام در ایران انجام دهد. به دلیل مواضع پیشین آقای بولتون علیه جمهوری اسلامی، انتصاب او به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم دونالد ترامپ بر افزایش فشارها بر حکومت ایران و تندتر شدن فضا علیه تهران را مطرح کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 18 اردیبهشت از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های آمریکا شدیدتر از قبل علیه حکومت ایران اجرا می‌شود.
وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در چین گفت که اروپایی‌ها باید درباره حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام تضمین بدهند. محمد جواد ظریف همچنین مذاکره با مقام‌های چینی درباره آینده برجام را پر اهمیت دانست و گفت در روزهای آینده همکاری نزدیکی با چین برای رسیدن به روش‌های تضمین منافع ایران و چین به عنوان کشورهای گروه 1 علاوه 5 علاوه 1 و بدون حضور آمریکا خواهیم داشت. آقای ظریف با بیان اینکه اروپا خواستار ماندن ایران در برجام است گفت باید کشورهای اروپایی با برای رسیدن به یک رهیافت روشن تضمین بدهند که به رقم خروج آمریکا از برجام منافع ما همچنان حفظ می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که صبح یک شنبه برای رایزنی درباره برجام به پکن سفر کرده بود روز گذشته این شهر را به مقصد مسکو ترک کرد. وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با مقام‌های روسیه روز سه شنبه در بروکسل در نشستی با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می‌کند.
بانک مرکزی ایران روز یکشنبه میزان خروج ارز همراه مسافر از مرز هوایی را از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داد. گمرک ایران نیز روز یکشنبه درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داد. مقدار مجاز ارز همراه مسافر هنگام خروج از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی نیز 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. پس از تکنرخی شدن ناگهانی ارز که روز 21 فروردین امسال اعلام شد، ارز اختصاص یافته مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال حداکثر 1000 یورو اعلام شده که در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. در سال گذشته سقف خروجی و ورودی ارز 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بود و گفته شده بود که بیش از این مبلغ پولشویی محسوب می شود. در هفته های اخیر با افزایش ناگهانی قیمت دلار در ایران، دولت که عمده ترین توزیع کننده ارز است، ارز اسکناس دلار را متوقف کرد و آن را به صورت اعتباری در اختیار متقاضیان گذاشت، در حالی است که دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران مرز 7000 تومان را هم رد کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن امیدوار است با همراهی متحدان خود بتواند به توافق هسته‌ای تازه‌ای با ایران دست یابد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، وزیر خارجه آمریکا گفته که توافق جدید باید مسائل هسته‌ای، برنامه موشکی و آنچه که رفتار زیانبخش ایران در منطقه توصیف شده را در بر بگیره. با در نظر گرفتن ابعاد بحران جاری، این هدف تا چه حد دست‌یافتنیه به نظرتون؟
با عرض سلام عرض کنم که به نظر من خیلی دستیافتنی نیست. شاید آقای پامپئو خیلی خوشبین هستن به خاطر توافقی که دارن سعی میکنن با کره شمالی انجام بدن، ولی وقتی ما مدار بحث‌ها و اختلاف نظرها رو در ایران داریم دنبال میکنیم، میبینیم که دولت آقای روحانی همین الان هم که توافقی در رابطه با مسئله موشکی یا فعالیت‌های منطقه‌ای نکرده، داره اینقدر مورد انتقاد قرار میگیره به خاطر برجام. بنابراین من فکر میکنم بعید هست که بشه در این مرحله با بالا گرفتن بحران در جاهای مانند سوریه انتظار داشت که یک توافق که همه این نوع مسائل رو که آقای پامپئو مطرح کرده رو واقعا بهش دست یافت.
آقای پامپئو در سخنان خودش همچنین اشاره کرده که اگر تهران خواستار رابطه تجاری با اروپایی هاست، دست کم میتواند زندانیان آمریکایی را آزاد کند. آقای بروجردی، آیا در عرف روابط بین الملل ایران پس از برجام در جهت تنش زدایی و تثبیت موقعیت جدید خودش میتونست قدم ملموسی برداره که اونو بر نداشته؟
بله، من فکر میکنم ایران میتونست بهتر از آنچه که عمل کرد عمل بکنه، حالا چه با کم کردن فعالیت‌های موشکیش بود یا سعی کردن در حل مسائلی در منطقه، مثلا بحران یمن که بگیم به اون شدت و حدت یا اهمیت مسئله سوریه برای ایران نیست، آزاد کردن زندانی‌های سیاسی و یکم این شعله اختلاف رو با عربستان و احتمالاً اسرائیل پایین کشیدن هم میتونست به ایران کمک بکنه که از اون جو خوبی که بعد از برجام به وجود اومده بود استفاده بشه، که متاسفانه این کارها انجام نشد.
خب اونطور که مشخصه ایران در پی گرفتن تضمین از دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای، آیا این طرف ها فقط باید تضمین بدن بدون اینکه از تهران انتظار بیشتری داشته باشن؟
بله خیلی جالبه. شما اگر به اطلاعیه‌ای که وزارت امور خارجه ایران بیرون داده در رابطه با خروج امریکا از برجام توجه بکنید، در اون اعلامیه وزارت امور خارجه میگه که اروپایی ها قول ندهند بلکه باید عمل بکنن بدون هیچ گونه پیش شرط، ولی از طرف دیگه اونها رو هم تهدید میکنه که باز سازمان انرژی اتمی ایران میتونه مسئله غنی سازی رو پیش بگیره. به نظر من این شیوه لزوماً راه به جایی نخواهد بود. ببینین از لحاظ منافع ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، واقعیتش این است که حجم تجارت اتحادیه اروپا با ایران قبل از امضای برجام در سال 2015 چیزی بود حدود 8 میلیارد دلار. در سال گذشته یعنی در سال 2017 میلادی حجم این تجارت با ایران به 23 میلیارد دلار رسیده، یعنی 15 میلیارد دلار برای ایران سرمایه گذاری جدید در اونجاشون انجام بشه. خب اگر ایران علاقمند به این مسئله هست، باید نگرانی هایی رو که اروپایی ها هم دارن بتونه یه شکلی بهشون پاسخ بده. اروپایی ها هم درسته، اونها هم میدونن که باید ایران استفاده اقتصادی ببره و نمیخوان ضمناً بازار ایران رو هم برای همیشه به چینی ها واگذار بکنن، ولی نمیشه انتظار داشت از سوی دیگه اونها هم نگران فعالیت‌های موشکی ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه نباشند. بنابراین فکر می‌کنم ایران بین اون اهداف ژئواستراتژیکی که داره دنبال می‌کنه و از طرف دیگه اون خواسته‌های اقتصادی و نیازهای اقتصادی که داره، یک سری تصمیم‌های سختی رو پیش رو داره در این مذاکراتی که می‌خواد با اروپایی انجام بده.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بابا خامنه‌ای، تو رو به جون مادرت، تو رو به جون پدرت، این ظلمایی که به ما می‌کنی به گردن آمریکا و اروپا نینداز. کمی از این موشکا رو کم بکن، شکم ما رو سیر بکن بابا. ول این لبنان و اسرائیل و سوریه و اینا بکن بابا جون، ما خودمون فقیریم.
میخواستم بگم که چطور یه دکتری که 10 میلیون تومان میگیره نون 250 تومانی میخوره، کارگر روزمزدی هم که زیر 1 میلیون در میاره نون 250 تومانی میخوره.
در خصوص انتخاب شهردار تهران میخواستم اینو بگم که شهر تهران با این موقعیت ویژه‌ای که داره نیاز به یک فرد شجاع، بی‌باک، دلیر که واقعا بایسته جلوی ناملایمات. به نظر نمیرسه آقای افشانی اینطور باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم درباره مقامات دو تابعیتی چه بازتابی داشته شهرام در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند از این گزارش استقبال کردند. روزنامه کیهان نوشته که محتوای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم درباره اشخاصی که دو تابعیتی هستند و صاحب مقام در ایران نشون میده که 210 مدیر دو تابعیتی در ایران وجود داره و البته این روزنامه بخشی از گزارش مجلس شورای اسلامی رو هم منتشر کرده که در این گزارش به هرج و مرج اسنادی که نگهداری میشه در وزارت خارجه در ارتباط با مقام‌های مختلف کشور که اینها وضعیت تابعیتشون چگونه هست اشاره شده. تأکید شده که این گزارش در 19 حوزه مختلف انجام شده که شامل 19 حوزه مدیریتی هست و در این زمینه استعلام از نهادهای امنیتی هم گرفته شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم از این موضوع استقبال کرده، از این گزارش، و نوشته که این مدیران دو تابعیتی منجر میشه به ظهور و بروز جاسوسان نخبه و نخبگان جاسوس در ساختار جمهوری اسلامی، که بعد هم اومده یک سری از چهره ها رو نام برده. برخی از این افراد مثل عبدالرسول دوری اصفهانی که در تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت آقای روحانی از طرف بانک مرکزی به عنوان مشاور امور بانکی هیئت مذاکره کننده فعالیت می‌کرد بازداشت هست. برخی از چهره‌هایی که روزنامه جوان از روحان نام برده مثل کاوه مدنی از ایران خارج شدن، و البته برخی از شهروندانی رو هم که بازداشت شدن این روزنامه جوان نام برده، مثل حمیدرضا جلایی پور، محمدرضا جلایی پور که فرزند حمیدرضا جلایی پور هست، جامعه شناس اصلاح طلب، که او هم چندی پیش در تهران بازداشت شده.
خب چه ارزیابی دارن روزنامه‌های امروز از این گزارش؟
روزنامه‌های دیگه نگاه‌های متفاوتی هست. در روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند مثل روزنامه شرق، این گزارش به تردید درش نگرسته شده. روزنامه شرق نوشته که این روایت کمیسیون امنیت ملی مجلس هست از وضعیت دو تابعیتی‌ها. بعد اومده یک سری اسامی کسانی که در این گزارش کمیسیون بهش اشاره شده رو روزنامه شرق اومده سابقه شون رو اشاره کرده بهش. از جمله این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که حسین موسویان، دیپلمات ارشد و پیشین جمهوری اسلامی، زمانی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و حتی از او به عنوان یکی از کسانی که در ماجرای میکونوس هم نقش داشت نام برده میشد، یکی از کسانی که در این گزارش به عنوان متهم دو تابعیتی از او یاد شده. محمد جعفر محلاتی، دیپلمات سابق هست، یه زمانی نماینده ایران در سازمان ملل بوده سال 67 و 68. آقای سیروس ناصری هم در تیم مذاکره کننده پیشین بوده. و البته این روزنامه اشاره کرده به برخی دیگر از چهره هایی که در این سالها در ایران بازداشت شدن، مثل جیسون رضاییان و برخی شهروندان دو تابعیتی آمریکا که بعداً در جریان برجام، یعنی پذیرفتن برجام، آزاد و از ایران خارج شدن. روزنامه ایران نوشته که علاوه بر این ماجرا یک طرحی هم نمایندگان پیشنهاد کردن که از این پس ممنوع بشه به کارگیری مدیران دو تابعیتی در مقام‌های دولتی یا پست‌های حساس. روزنامه وطن امروز استقبال کرده از این ماجرا و نوشته که این نشون میده که برخی از این شهروندان دو تابعیتی نفوذ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو در ایران دنبال می‌کردن، خواستار برخورد با اونها شده. و البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این ماجرا به یک بحث کلان میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر تشخیص جاسوسی هم مربوط میشه که اون جلال منجر شده به این گزارش.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با انتقاد از توافق هسته‌ای و برجام در حساب توییتر خود نوشت: به یاد داشته باشید زمانی که توافق هسته‌ای برقرار بود حکومت ایران تا چه حد بد رفتار میکرد. مارک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید آقای روحانی که به غربی بودن گرایش دارد و میخواهد شرکت‌های اروپایی در ایران بمانند، حداقل کاری که میتواند بکند این است که افرادی را که در کشورش زندانی هستند آزاد کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران فعلا در دستور کار دولت دونالد ترامپ نیست. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه میزان خروج ارز همراه مسافر از مرز هوایی را از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داد. گمرک ایران نیز روز یکشنبه درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داده است. روز یک شنبه هیئتی به همراهی دختر و داماد رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای حضور در مراسم گشایش سفارت جدید این کشور در بیت المقدس یا اورشلیم وارد اسرائیل شد. محمد علی افشانی روز یک شنبه با 19 رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار شهر تهران انتخاب شد. حسین مهری روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز قدیمی رادیو و تلویزیون ایران در سن 82 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. او به عنوان نویسنده، مترجم و گزارشگر سالهای طولانی در داخل و خارج از ایران با رسانه‌های فارسی زبان همکاری داشت. 8 متهم که گفته می‌شود با گروه حکومت اسلامی داعش همکاری داشتند و سال گذشته در تهران در حمله به مجلس و مقبره آیت الله خمینی نقش داشتند به اعدام محکوم شدند.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. قرار بود اورهان پاموک، که آقای سرکوهی نویسنده اهل ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبی سال 2006 در غرفه انتشارات ققنوس در 31مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با علاقمندان آثار خودش گفتگو بکنه. همونطور که میدونی این برنامه و همچنین برنامه شب اورهان پاموک در خانه اندیشمندان علوم سیاسی لغو شد. چرا برنامه‌های فرهنگی نویسنده لغو شدند؟
خب اورهان پاموک می‌دونیم که در ایران خیلی از کتاباش البته با سانسور بسیار شدید ترجمه شده، نام منسوخ، دختر مو قرمز، استانبول، کتاب سفید و غیره. حالا یه بارم در سال 1982 به ایران سفر کرده بود، یعنی در واقع آشنا بود با ایران. بعدم می‌دونیم که خب اینو انتشارات ققنوس که دعوت کرده بود، یعنی بخت خصوصی در واقع. حالا روز پنجشنبه که قرار بود در غرفه انتشارات ققنوس جلسه برگزار بکنه، اعلام جلسه به هم خورد، لغو شد، رسما هیچ چیزی اعلام نشد. یکی از خبرگزاری‌ها نوشت برای جلوگیری از ازدحام جمعیت. حالا نمایشگاه کتاب خودش ازدحام جمعیت داره دیگه. بعد اون یکی جلسه چهارشنبه که قرار بود در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار بشه لغو شد. گفتن عدم در اختیار گذاشتن سالن، جمله غلطه ولی این عین جمله است که یکی از خبرگزاری ها نوشته، جمله از در فارسی عرض کردن در زبان غلط هست، عدم در اختیار گذاشتن سالن. به هر حال فقط یک نشست خبری برگزار شد در نیاوران و اونجا هم گفتش که من خواستار کپی رایت هستم. بعدم گفت هیچ نویسنده دوست نداره که حتی یک کلمه از کتابش حذف بشه. و بعد هم صحبت کرد راجع به گفتش که کتاب سیاه خودم رو تحت تاثیر منطق عطار نوشتم. و بعد میدونیم که اون یک رمان داره به نام برف که نقد اسلام سیاسی است. در ایران با سانسور برشدات حتی تغییر دادن این کتاب رو، هم ترجمه و منتشر کردن. گفت برای این کتاب خیلی مطالعه کردم، از جمله آثار سید حسین نصر و علی شریعتی رو خوندم برای این ترجمه هاش. حالا اما علت اصلی این نیست. علت اصلی در واقع میدونیم که موقعی که فتوای قتل سلمان رشدی رو آقای خمینی صادر کرد و نویسنده کتاب آیات شیطانی، یک اعتراض یک کمیته دفاع از سلمان رشدی تشکیل دادن. نویسندگانی مثل گونتر گراس، آرو پینتر، یعنی بزرگان ادبیات دنیا در دفاع از رشدی، چون فتوای قتل یک نویسنده به خاطر یک رمان اصلا در واقع صدور اون سیستم اعدام جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه بود. از جمله کسانی که دفاع کرده بود از سلمان رشدی همین اورهان پاموک بود که به مخالفت کرده بود و چندین سخنرانی کرده، نوشته‌های گوناگونی داره. اما حالا گویا موقعی که وزارت خارجه اینو دعوت کرد، یا متوجه این موضوع، یعنی موافقت کرده بود دعوت او، یا متوجه این موضوع نبوده، یا حالا فکر کردن که خب حالا سالا ازش گذشته و اینها. آقای نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یک مصاحبه کرد با خبرگزاری فارس و گفتش که این نشست و دعوت کردن یک انتشاراتی از کسی که، یعنی از همین آقای پاموک، که اعتقادات ما را زیر سوال برده، به فرمایش امام راحل در مورد سلمان رشدی به طور واضح مخالفت کرده. اینا جملاتش که او گفته دارم میخونم. و بعد گفتش که دستگاه‌های امنیتی باید به این مسئله وارد بشن و غیر از وزارت ارشاد که باید پاسخ خوب باشه، ما نیز از طریق مجلس پیگیری میکنیم و این اقدامی ضد امنیتی، ضد فرهنگی و ضد دینی است و صحبت‌های اینچنینی. برحال خب وقتی که او این حرفا رو در خبرگزاری فارس زد، طبیعتاً برنامه‌های اون پروگرام لغو کردن. حالا اینکه میتونیم در واقع بگیم اینطوری هستش که وقتی که موافقت کردن با ورود او به ایران، خب این نویسنده برنده جایزه نوبل هست، برحال حالا یکی از بزرگان ادبیات دنیا هستش، وقتی او به ایران میاد طبیعتاً وزارت خارجه باید موافقت بکنه. حالا وزارت خارجه یا نمیدونسته یا فکر کرده که کسی متوجه اون سوابق نخواهد شد. بعد طبیعتاً یک کسی متوجه سوابق شده و بعد اومده در خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و جنگ جناحی در گرفته بر سر این جریان.
بله،
اون سیستمی که همیشه جمهوری اسلامی داره، یعنی نهادهای موازی که علیه همدیگه کار میکنن و در پایان یک هزینه بسیار زیادی رو دست خودشون میگیرن.
خب اگه موافق باشین خیلی کوتاه هم سری بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان نهر و نهال افتتاح شده، در این باره هم برامون میگین.
حدود 400 خانواده در کوروپزخانه های در آجرپزخانه مقدوات تهران زندگی میکنن که کودکانشون هم کار میکنن، کودکان زیر 7 سال. حتی حالا اولین نمایشگاه رسمی کودکان کار و حاشیه نشینان تشکیل میشه، برگزار میشه در نگارخانه پاییز خانه هنرمندان و آثار این کودکان ارائه میشه و درآمدش هم به خود این کودکان تعلق میگیره.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
من از شما.
یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از اعلام فهرست 35 نفری تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی تا شکایت رسول خادم از سیاسی کاری مسئولین ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. فهرست 35 نفره تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد و از این نفرات باید 23 نفر برای جام جهانی انتخاب بشن. دیگه هر کسی در واقع بیرون از دایره 35 نفر مونده شانسی برای جام جهانی نخواهد داشت. در این جمع جالبترین اسمی که دیده میشه در واقع تازگی داره در فهرست تیم ملی، مرداد بیتاشور، بازیکن ایرانی آمریکایی که در جام جهانی 2014 حضور داشت و بهش بازی نرسید، دیگه دعوت نشد، اما مجدداً در برنامه‌های تیم ملی قرار گرفته. سروش رفیعی هم بعد از 18 ماه دوباره به تیم ملی دعوت شده. از این 35 نفر 23 نفر میتونن به جام جهانی برن که خب 4 تا دروازه‌بان هستن، قطعاً یکشون خط می‌خوره. از جمع مهاجمین هم که همگی لژیونر هستن حداقل یه بازیکن خط می‌خوره. میمونه خط میانی و خط دفاعی که نفرات زیادی هم دعوت شدن، خصوصا در خط دفاعی که جمعا باید 10 نفر دیگه هم از خط میانی و خط دفاعی خط بخورن. یعنی رقابت خیلی تنگاتنگه برای حضور در فهرست 23 نفره و چه بسا کیروش ناگزیر بشه که حتی برخی ستاره ها رو هم خط بزنه. دیگه همه چی بستگی داره در این یک ماه باقی مونده چه اتفاقاتی رخ بده در دیدارهای تدارکاتی که تیم ملی ایران باید برگزار کنه. خبر بعدی شکایت محمد باقری معتمد، نایب قهرمان تکواندوی المپیک لندن، از سید محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو. البته مدت هاست که در واقع کشمکشی وجود داره بین باقری معتمد با فدراسیون تکواندو، اما در تازه ترین مصاحبهش با خبرگزاری فارس گفته که فدراسیون تکواندو محکوم شده به خیانت در امانت و مبلغ هنگفتی که در واقع باید به او بپردازن و فدراسیون تکواندو مشخصا آقای پولادگر این پول رو برداشته و نپرداخته. اما نکته خیلی عجیب و جالب در مصاحبه اینه که رئیس فدراسیون تکواندو به باقری معتمد پیشنهاد داده که در ازای طلب خودش فدراسیون تکواندو به او رضایت‌نامه بده که بره برای هر کشوری که میخواد مسابقه بده. با توجه به اینکه باقری معتمد قبلا گفته بود پیشنهاداتی داره از سایر کشورها که بره برای اونها مسابقه بده، از این بابت عجیبه که آقای پولادگر، پیشتر رضا مهمان دوست سرمربی تیم ملی جمهوری آذربایجان و میلاد بیگی که برای همین کشور مدال المپیک گرفت و متهم کرده بود به وطن فروشی به خاطر اینکه برای یک کشور دیگه دارن مسابقه میدن، اما خود او طبق این مصاحبه در خبرگزاری فارس، خود آقای پولادگر پیشنهاد داده بود که رضایتنامه صادر کنه در ازای پول. خبر بعدی درباره رقابت‌های بسکتبال NBA، آغاز مرحله نیمه نهایی فینال کنفرانس شرق. اولین بازی کلیولند مقابل بوستون شکست خورد. بوستون خیلی قدرتمندانه با درخشش آل هورفورد، جیسون تیدم، مارکوس موریس و دیگر بازیکنان خودش جیلن براون بازی رو تونست ببره، در حالی که کلیولند فشار زیادی رو تا این مرحله متحمل شده بود در دور حذفی رقابت‌های NBA برای اینکه ایندیانا پیسرز و تورنتو رپتورز رو کنار بزنه. امشب هم گلدن استیت در اولین بازی از فینال کنفرانس غرب مقابل هیوستن راکتس قرار میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب صبحانه با خبر امروز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا پیامی داشتین، یکی از راه‌های ابراز اون اینه که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
اما تا لحظه های دیگه من با خبرها همچنان با شما خواهم بود.